أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه مصادف با تولد ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام، به طور خاص به وجود مبارک اون حضرت تعلق دارد، اگرچه همه ایام به واسطه این که اون حضرت واسطه ما با خدای متعال است، او صاحب الزمان است و صاحب همه امور ما و شؤون گوناگون وجودی ما. آیات و روایات در رابطه با امام زمان علیه السلام بسیار است و در مکتب اهل بیت علیهم السلام اون مقدار که از وجود مبارک اون حضرت بحث شده است در جنبه‌های گوناگون در هیچ مکتب و مذهبی این مقدار بحث نشده. ابعاد گوناگونی دارد وجود مقدس امام زمان علیه السلام که هم تولدش جنبه معجزگونه دارد و هم غیبتش و همچنین ظهور اون حضرت. همه اینها برای این است که ما امت اسلامی بینش هامون و پذیرش هامون یا عدم پذیرش هامون بر اساس عقل و عقلانیت باشد و همه معارف دین اصولش بر اساس عقلانیت است. اون مقدار که در معارف ما از عقل و عقلانیت بحث شده است و بهش توجه شده است، در هیچ مکتبی به این صورت توجه نشده است، که البته نیاز به یک بررسی و یک مقایسه طولانی داره. اما به هر حال هم پذیرش توحید، به شؤون توحید و هم پذیرش نبوت و رسالت که از شؤون توحید است و هم پذیرش امامت و رهبریت معصوم برای جامعه انسانی و پذیرش معاد و بازگشت انسان‌ها به یک جایگاه ابدی، همه اینها که از شؤون توحید باز و خداشناسی دقیق و صحیح برخوردار است، همه اینها بر اساس عقلانیت است. لذا ملاحظه می کنیم که همه جوامع بشری که به یک نوع درکی از وجود خودشون و نیازهای خودشون و روابط گوناگون اجتماعی رسیده اند و ضرورت اون رو درک کرده اند و اقدام به جامعه انسانی کردند، همه به نوعی به این بینش های اساسی و زیربنایی تکیه می کنند که اداره نظام انسان باید بر اساس یک اصول عقلانی باشه که اولا انسان رو بشناسد و ثانیاً غایت از وجود انسان رو لااقل در این عالم درک بکنند و اون روش ها و قوانینی که انسان رو به آن غایت میرسانند رو بهش پی ببرند و علاوه بر اینها انسان یک حاکمی نیاز داره که اون ضوابط و قوانین رو به هر صورت که هست تحقق ببخشه. این مسئله مسلمیه در همه جوامع و خب نکات دیگرش هم همینطوره. اینکه اداره کننده جامعه باید آگاه به نیازها، آگاه به اون ضوابطی که نیازها رو برآورده میکنه، آگاه به نحوه برآورده شدن نیازها از اموری که در تحت اختیار انسان قرار داده شده و توان مدیریت داشته باشه و مسئول از تخطی باشه در یه حدی که بهش اعتماد بشه که انسانیت به اون نتیجه به نوعی مطلوب خودش در هر درجه‌ای که هست برسه. اینها مسائل هر حال مسلمی است، منتها ما بالاترین هر حال دیدگاه رو در این زمینه‌ها داریم و دقیق‌ترین براهین و پشتوانه‌های فکری رو ما در مکتب عقلی خود و در مکتب قرآن و هادیان الهی هر حال داریم. خب این مسئله مسلمی است. حالا یک مقدمه کوتاهی بود که جلسه امروز رو ما به مباحث کوتاهی و کلی در رابطه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام و انتظار از وجودش و اینکه انتظار چه معنایی داره و چه فضائلی رو در بر دارد به هر حال اختصاص بدهیم تا اینکه انشاءالله مجلسمون مورد عنایت اون حضرت باشد و رهنمودی برای همه ما در مسیر زندگی قرار بگیرد. اینکه بیان شد که این اصول بر اساس عقلانیت هم در زمان ظهور نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و هم بعد از اون حضرت شخصیت هایی که معرفی شدند از نایی اون حضرت برای زمامداری امور مسلمین و سایرین، اینها هم بر همین اساس بوده. لذا در همین راستا همواره انسانها امتحان می شوند که چقدر عقلانیت خودشون رو به کار می بندند در جهت پذیرش. اگر عقل به کار افتاد در پذیرش این اصول، دیگه فرقی نمی کنه که این رهبر الهی با چه معجزه‌ای بیاد. معجزه نشانه ارتباط اوست با عالم غیب و این هم خودش یک پشتوانه عقلی داره. اونجاها معجزه این دین یک معجزه همیشگیه و به مقتضای همیشه کی بودن این دین معجزش هم همیشگیه. اگرچه این پیامبر در یه مقطعی از زندگی این عالم زندگی کرده است، اما اون معارفی را که آورده است، این معارف زنده است، می تواند مورد توجه قرار بگیره و مورد محک قرار بگیره که ما هم بپذیریم و هم امتحان بکنیم که چقدر این معارف حیات بخش زندگی انسان است. لذا در برهه‌هایی این امامان از جهت سنی مختلف ظهور پیدا می کردند و این امتحان بود. گاهی به خاطر به هر حال یک نابسامانی ها امام غایب می شد، زندان می رفت، باز امت امتحان می شدند چقدر این ارتباط رو با چنین به هر حال رهبری برقرار می کنند. همون کسانی که از همراهان این امام هستند که ارتباطی به نوعی مستقیم دارند، هم اون کسانی که به این واسطه با این امام مرتبط می شوند. و همینطور تا زمان امام جواد علیه السلام و بعدش امام هادی علیه السلام، این امتحانه با این خصوصیات بود تا زمان امام زمان علیه السلام که از نظر سنی کوچکترین امامان است که مقام امامت رو در حال حدود 5 سالگی بهش اعطا می شود. منتها در این بره یک امتحان خاصی جامعه اسلامی می شود که امامش به هر حال دو گونه غیبت پیدا میکنه و از غیبت اول چهار شخصیت به طور خاص منسوب میشوند برای این ارتباط در یک زمانهایی که گاهی مدعین هم در اون زمان بودند، حالا ادعای پیروی هم داشتند. در همون زمان هم که این شخصیت‌های بزرگ نواب اربعه معرفی شدند، باز امت اسلامی امتحان می شدند، هم خود این نواب خاص در ارتباطشون با نائبین دیگر و هم مردم و هم اون کسانی که همزمان بودن با یکی از این نواب. چون خیال میکرد که ما هم کلاسیم دیگه، ما حالا به یه نائب سوم بشیم یا نائب چهارم بشیم. یه چنین توقعاتی گاهی میامد. خب دیگه اینجا هم امتحان میشه دیگه، انسان چقدر خودش رو دوست داره، چقدر خودش رو میسپره به انتخاب امام. اگر ما با ادله عقلیه پذیرفته ایم که این امام کلامش کلام وحی است، نه در کلامش نه در عمل کردش هیچ خطایی بر حال راه نداره، آنچه را که بهش امر می شود به آن عمل می کنند. بر حال این بره گذشت، بعد دیگه مسئله غیبت کبرا شروع شد که بر حال حکمت این ارتباطات عمدتاً برای این بوده است که جامعه ایمانی چقدر خودش رو آماده کرده برای پذیرش حاکمیت دین الهی، قوانین الهی از طریق این به هر حال رهبر الهی. در هر زمانی اگر ولو به حسب ظاهر یک آمادگی باشه طبق امر خدای متعال، رهبر الهی در معرض خودش رو به هر حال در معرض فعلی قرار میده. امامان ما همیشه در معرض بودن، این وظیفه امامت است. که فرق بین امام و رسول اینه که رسول در هر شرایطی باید بره پیش مردم، اما رسول نه، امام نه. مسئله امام مسئله کعبه است. کعبه شناخته میشه، معرفی میشه، باید دورش برن، اعمالی رو انجام بدن. امام هم این چنینه، بعد از معرفی عزاهای خودش باید دیگه مردم برن سراغ امام. صدیقه کبرا سلام الله علیها این کلام رو فرمود. وقتی که شخصی خاص ویژگی های علی علیه السلام رو سوال بکنه، حضرت فرمود مگر نمیدانی؟ گفت چرا پس مولا حرکت نکرد؟ مسئله امام مسئله کعبه است. یعطا ولا یعطی. اونا دیدگاه های مهمه که ما بهش توجه داشته باشیم. از عرض کردم در تاریخ ائمه علیهم السلام نشون میده همواره در معرض بودند، منتها گاهی در معرض بودن اونها برای طاغوت‌های زمان خطرناک بوده. زمان موسی بن جعفر علیه السلام هارون خبیث اون حضرت رو به زندان میاندازد، بعدش که به شهادت میرسه مأمون بر حال براش هشداری میشه. مردم فهمیده بودن که
دست باباش به خون موسی بن جعفر علیه السلام به حال رنگینه. لذا با یک ترفند خیلی زیرکانه امام رضا علیه السلام رو زیر نظر گرفت که در هیچ زمانی از حکومت‌های بنی عباس و بنی امیه مانند مأمون این ترفند شیطانی عملی نشد. لذا در حدیث لوح جابر مأمون به عنوان عفریت معرفی شده که امام رضا علیه السلام یک عفریتی به شهادت می‌رسونه. به هر حال اما در این حال در هر شرایطی ائمه کار خودشون رو می‌کردن و هدایت و رهبریشون رو. خب به اینجا کلام میرسه که ما جامعه ایمانی بعد از پذیرش این امور اون آمادگی خود را برای پیاده کردن دستورات دین باید ما نشون بدیم. این آمادگی رو میگن انتظار. وقتی که در یک بحبوهایی در یک مخمسه هایی جامعه دینی قرار میگیره که عدالت دینی در اونجا مورد توجه نیست، فسخ و فجور و همینطور اینها به جای هر حال دستور حق حاکمه، در یک مخمسه ای مؤمن و جامعه ایمانی قرار میگیره، لذا طالب فرج است. فرج یعنی گشایش. گشایش انسان مؤمن فقط در مرحله اول در تحقق حاکمیت دین الهیه، که اگر حاکمیت دین الهی تحقق پیدا بکنه قطعا امور مادی هم تحقق پیدا میکنه، گشایش های مادی هم خواهد بود. لذا روایاتی که در رابطه با انتظار فرج آمده است همه اش معناش اینه که ما به حال یک چنین حالتی رو فردن فرد و جامعه به حال داشته باشه. اگه جامعه نداشت، افرادی داشتند با این حالت با نشون دادن آثارش از این عالم رفتن، به عجز خودش رسید اگرچه ظهور رو درک نکنه. چون این واقعیت که ایمان ما را شکل میده، ایمان ما را بر حال تثبیت میکنه، ایمان ما را در عالم دیگر منتقل میکنه. این نکات رو توجه داشته باشین. حالا یکی دو روایت در این زمینه بخونم. امام سجاد علیه السلام از جهت خفقانی که ائمه ما در آن بودند، بالاترین خفقان را و مصیبت ها را امام سجاد علیه السلام دیدند. واقعه کربلا از یک طرف و بعدش تسلط بر حال موقت بنی امیه که به قتل و غارت در مدینه انجامید، بعد به خراب کردن خانه خدا که دیگه عمرش باقی نموند و به درک واصل شد، و بعدش مسئله هر حال بنی مروان. حضرت اونقدر در خفقان بودن که در روایت از بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مدتی خیمه بیرون از مدینه زده بودن، این نمیتونستن تو اون محیط زندگی بکنن، و فرزاد فرمودن که آنقدر ما در محدودیت بودیم که 20 نفر محب اهل بیت ما به حال نداشتیم در مدینه. مدینه ای که محل به حال زندگی نبی اکرم و تولد این اولیاء الهی بوده است. 3 تا یا 4 تا فوقش 5 تا اصحاب خاص داشتن. یکیش این راویه ابو خالد کابلی. قصدم اینه، این فرمایش حضرت است. اون که دارن این رو هم بین پرانتز عرض کنم، همه ائمه علیهم السلام بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله درباره امام زمان سلام سخن فرمودن. ویژگی های وجودی اون حضرت به گونه ای که هیچ شکی برای پیروان این خاندان در وجود مبارک اون حضرت با اون خصوصیات نیست، که ما باید اینا رو آگاه باشیم که در طول زمان مدعیان مهدی زیاد بوده و هستن. یه وقت گول اینا رو نخوریم. در زمان فعلی کسانی که کسی که مدعی این که من فرزند اون حضرت هستم و ادعی رو با خواب پیرو به خودش کرده است، الا ماشاءالله. اینا رو باید دقت داشته باشیم، در سیدشون قرار نگیریم. گاهی در سفر اربعین اینها افراد ساده لوح رو به تور می اندازن و موکب هم دارن. اینا دقت برحال داشته باشی. برحال این بحث برحال خیلی بحث مفصلی است و ساعتها می طلبه ابعاد مختلفش رو ما بررسی بکنیم. اما خب امروز به مناسبت خاص یکی دو سه روایت رو در این زمینه عرض میکنه. فرمود ای ابا خالد، غیبت طول میکشه به ولی 12. بعد حضرت میگن که اهل زمان غیبت اون حضرت، قائل به امامت اون حضرت هستن، منتظر ظهور اون حضرت هستن، برترین اهل هر زمان هستن. این چقدر مسئله انتظار به هر حال مهمه که این فرمایش رو حضرت بیان می‌فرمایند. بعد دلیل میاره، چون خدای متعال به ایشان یک عقل‌هایی، فهم‌هایی و معرفتی داده که با این عقل، با این معرفت غیبت نزد ایشان به منزله ظهوره، حضوره. ای ما میگیم کی آقا میاد، حالا آمدن. من چقدر زندگیم رو با دستورات این اولیا به طور حالا احتمالی یقینی نه منطبقش کردم. اوضاع مالیم، اوضاع عبادیم، اوضاع خانوادگیم، اوضاع روابط بر حال دوستانه و و اینها. بعد حضرت فرمودند که خدا ایشان را در اون زمان به منزله مجاهدین در نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله قرار داده. بعد فرمودند که ایشان مخلصین واقعی است. شیعیان ما صادقین در تشیع، اینها چه آشکارا چه مخفی دعوت به دین خدا میکنه. این رو ما باید دنبال بکنیم دیگه. چقدر ما این کار رو داریم. اگر هر کس خودش رو منتظر میدونه و فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج آقای امام زمان سلام از بزرگترین فرج هاست. فرج این چی؟ هم تو منو عرض کردم، مقدماتی که عرض کردم، یعنی که کسی که یک چنین حالی داره در تنگنا نیست، در تنگنای معنوی نیست، چون راه کار رو فرمودند که در زمان غیبت باید به عالمان دینی رجوع بکنی. پشتبانمون این معارفی است که از اهل فن میگیریم و اعتقاداتمون رو با بیانات اونها تطبیق میدیم با عقلانیت و دستوراتمون هم به همین صورت، این طرف و اون طرف هم نمیزنیم. خب این یک روایت. روایت دیگر رابی میگه که ما رفتیم خدمت امام باقر علیه السلام، عده‌ای بودیم بعد از اینکه اعمال حجمون انجام دادیم، اون حضرت گفتیم که ابن رسول الله ما رو وصیتی بفرما. حضرت این وصیت ها رو فرمودن: سعی کنید قوی شما ضعیف شما رو کمک بکنه. این قوی، قوی اول فکری و ایمانیه، بعد قوی مادی. غنی شما حالت عطوفت نسبت به فقیرتون داشته باشه. انسان برادرش رو مانند اینکه خودش رو نصیحت میکنه و دلسوزی میکنه، دلسوزی داشته باشه. نامش عزائف و فضائل اخلاقیه. اسرار ما رو هم کتمان بکنید و منتظر امر ما باشید و منتظر آنچه که از ناحیه ما میاد باشید. یعنی اونی که منتظر امامه، منتظر فرمانه که خودش رو در تحت اختیار امام داره میسازه. بعد فرمودن این اوامر ما ملاحظه بکنید، اگر در قرآن دیدید اون رو بگیرید. اون تا این کار همه نیست، کار اون عالمان وارد است، فقیه است. یعنی ما رو ارجاع میدن در زمان خودشون که روشنه که حضور داشتن، در زمان غیبتشون اون کسانی که مبانی دین در دستشونه روایات رو میتوانند به هر حال به ما بگند که کدامش صحیحه، کدامش به هر حال غیر صحیح. اگر اون رو پیدا نکردید اون رو کنار بزنید. بعد حضرت فرمودن که اگر کسی طبق این وصیتی که من میگم باشد، غیر از این روش رو نشته باشه، از دنیا بره، قبل از این که ولی ما امام زمان علیه السلام ظهور پیدا بکنه او شهیده. و کسی که حضرت تو درک بکنه با او کشته بشه، برحال اجر دو شهید داره. کسی که دشمن ما رو در رکاب اون حضرت بکشد، اجر 20 شهید رو داره. خب این دو سه تا روایت به طور کلی که در رابطه با مسئله همراهی با امام، با منویات امام، با اون مبنای عقلانیت. اون وقت علی علیه السلام فرمود در یه روایت اگر کسی در این مسیر بر حال مستقیم باشه باید به این گونه باشه که همون کندن کوه چقدر سخته، کندن این ولی ما از ارتباط ما مانند کوه سخت‌تر باشه، دست از ما در هیچ شأنی از شون بر نداره. بعدش هم فرمودن والعاقبت للمتقین. اگر یک وقت طول کشید مسئله غیبت حضرت، یک وقت شما مایوس نشید، انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله. خب به هر حال ما که نمیدونیم چه وقت ظهور خواهد بود، این طولانی شدن ظهور فرمودن عده‌ای به شک میفتن، عده‌ای به اینجا میان نظرشون میره که حضرت آمده رفته، از دنیا هم رفته، بدنش هم پوسیده. این تا این حد محبین اهل بیت امام زمان سلام امتحان می شوند. لذا ما در استحکام بینش هامون هی باید تجدید نظر بکنیم. خب یه روایت دیگه هم عرض بکنم که البته این روایت در حال مفصل و طولانی است، فقط یه اشاره می کنم اگر مناسبتی بود در یه فرصت انشاءالله بیشتر توضیح داده میشه. روایت از امام صادق علیه السلام است. حضرت عمل محبین را در زمان غیبت با زمان ظهور امام مقایسه میکنن، حضور امام مقایسه میکنن. حضرت میفهمند که عمل در زمان غیبت امام افضل است از عمل در زمان حضور امام. چون در دولت باطل شما از دشمن میترسید، میخواید با این ترس اون ایمانتون رو حفظ بکنید. بعد ازت یه ملاکی رو بیان میکنند که ما چگونه خودمون رو بسنجیم اینکه از برحال منتظران برحال هستیم یا نیستیم، که این حالتمون رو ما تنظیم بکنیم. بعد حضرت بفهمد که تعجب میکنه چطور اعمال انسان در زمان غیبت افضل است از اعمال انسان در زمان حضور امام. حضرت بفهمد که این شاخصه ها فقط ترجمه می کنم و کلام رو جمع می کنم. اما تحبون الله اما تحبون ان یظهر الله عز و جل الحق والعدل فی البلاد. آیا شما دوست ندارید این حالت رو باید داشته باشید که حق یعنی بینش توحیدی، بینش نسبت به امامت، بینش نسبت به حاکمیت دین و عدالت در شهرها تحقق پیدا بکنه، آشکار بشه و یحسن حال عامت الناس، حال عموم مردم خوب بشه، یعنی همه در مسیر ایمان در مسیر رفاه ظاهری و نسبی همه قرار بگیرن. یعنی این شکاف طبقاتی به این صورت که الان تو عالم میبینی، در خود آمریکا چند میلیون گرسنه، چند میلیون بی خانمان، این همه به هر حال بیچارگی در عالم. و یجمع الله الکلمه، خدا همه برحال امور را در یک محور قرار بده و بین دلها الفت بیفته. نکته بعدش، و خدا در روی زمین معصیت نشه، یعنی منتظر واقعی یک چنین کسیه که هم این حال رشه و جمع هم خودش هم معصیت نکنه و هم در معصیت دیگران شریک نشه. اونایی که میگن ما باید هی ظلم و جور رو زیاد بکنیم تا عزت ظهور پیدا بکنه، اصلا منطق اهل بیت رو ندارن. اینا هم توجه داشته باش. عده‌ای هم امام زمانی هستن اما اینطوری. و حدود الهی در بین مردم، احکام قصاص، دیات، همه تحقق پیدا بکنه. دست دوزو بزنن، رو دروسی با کسی نکنن، پسر و حامیل و این چیزها دیگه نشناسن. این حالت ها ما خودمون رو اینطوری بسازیم، آیا حاضرین ببینیم واقعا که اون وقت اظهار بکنیم به حضرت یمن حسن من دارم آتیش میگیرم از فراق شما؟ آیا اینها ادعای دروغی نیست؟ اینا رو بعد به حال سنجید دیگه. و حق به اهلش برسه و یرد الحق الى اهله. بعد حضرت فرمودند به راوی، تازه راوی دوازده امامی هم نیست، عمار صحاباتیه، فقط که هیچ کس نمی میره با این حالت مگر این که از بیشترین کسانی که در جنگ بدر و احد شرکت کردن افضل است. خب با این بیان ما چند تا منتظر داریم؟ بنده که هیچ جرأت نمی کنم که بگم منتظر ظهور حضرت هست. قرض اینه که امام چی کار میکنه و در حضور حضرت چه وقایعی رخ میده و چی از ما میخوان که در زمان غیبتش چگونه برحال باشیم. برحال یکی از چیزهایی که ما بعد بهش توجه رشته باشیم که اون حضرت رو حاضر و ناظر اعمالمون میدانیم، که در زیارت اون حضرت هم میخوانیم السلام علیک یا عین الله فی خلقه. انشاءالله خدای متعال به برکات وجود اون حضرت، برکات گوناگونش رو، بینهایتش رو بر این دلها نازل بفرماید و ما رو از محبین واقعی و طرفداران واقعی اون حضرت قرار بده که در هیچ موقعیتی ما چه در حال رفاه و چه در حال مضیقه زندگی دست از ارتباط ولایی با اون حضرت بر نداری. خب قبل از اینکه عزیزمون مدیهی در حال تولد حضرت و فضائل حضرت آجای قدسی پور برای ما به فیض میرسونن به فیض برسیم، یکی از سربازان امام زمان علیه السلام که در این مدرسه هم به تحصیل علوم دینی مشغول بودند و الان هم در مدرسه مروی هستند، میخوان انشاءالله در لباس نوکری اون حضرت انشالله در بیان. این لباس به نوعی نشانه نوکریه، ما هم حالا این نشان رو در بر کردیم اما نمیدونیم واقعا صادقیم در این ادعا یا خیر. حالا انشالله عنایت حضرت شامل حال هم ما میشود و هم امت اسلامی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.